أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحثمون درباره شکر و حمد هستش که در سجده رسیدیم به اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین لك على مصابهم. الحمد لله على عظیم رضیتی. خب، در این فقره ما حمد خدا رو به جا میاریم. اللهم لك الحمد و حمد الشاکرین. حمد شاکرین که شاکرین خودشون یک گروه بسیار برجسته در بین انسان ها هستند و یک مقام هست. خود شکر، انسانی که اهل شکر هست، که جلسه گذشته مقداری دربارش توضیح دادیم، روح شکر و تشکر رو داره. که حالا اینکه شکر از چی ناشی میشه در موردش توضیح خواهیم داد. خدایا تو رو حمد میکنیم، حمد شاکرین بر مصائب اهل بیت علیهم السلام. باز دوباره الحمدلله، یعنی اون شکر رو اعمال میکنیم، انجام میدیم. الحمدلله علی عظیم رضیتی. اینجا رضیه و بلا رو به خودمون انتساب میدیم که حمد خدا رو به جا میاریم بر مصیبتی که بر من وارد شده. اینکه انسان در برابر مصائب چه نوع موضع گیری رو باید بکنه، چه نوع رفتاری رو در پیش بگیره و اساساً به مصیبت چگونه فکر بکنه، تابع نوع نگاه انسان به خودش و جهان هستش. اگر جهان بینی یک شخص دقیق نباشه، درست نباشه، او در برخورد با این فقره کاملاً حیران میمونه که ما در سراسر این زیارت چند بار راجع به مصیبت و عظمت این مصیبت و اینکه مصیبت بر اهل اسلام، بر اهل آسمان ها، بر اهل زمین بزرگ هست سخن گفتیم. و در نهایت بعد از اینکه اون همه در مورد اون مصائب صحبت کردیم، دشمنان رو لعن کردیم، عذاب علیم خواستیم برای اونها، اون همه موضع گیری کردیم، ولی در نهایت به کجا رسیدیم؟ در نهایت به شکر رسیدیم و به حمد رسیدیم. این یک سلوک واقعی هست که در واقع عین همون اتفاقی است که در صحنه کربلا افتاده، که از جنگ و جدال و کشت و کشتار آغاز شده، اما نهایتا به کجا میرسه؟ نهایتا به الهی رزن به رزاک میرسه، به اینجا که لا معبود سواک، به اینجا میرسه و داستان تمام میشه. و از اگر بخوایم داستان رو در وجود حضرت زینب ادامش بدیم، به عنوان ادامه دهنده نهضت کربلا، ایشون سید الشهدا که به اینجا ختمش کرد، الهی رزن به رزاک، و حضرت زینب به چی ختم کرد؟ به ما ورا و ما رأیت الا جمیلا، جز زیبایی هیچ چیز ندیدم. اگر این دقت رو نکنیم شاید خیلی نتونیم ما معنای این فقره رو بفهمیم. در واقع داستان زیارت عاشورا که من قبلا گفتم، در واقع اون یک آیین نامه زندگی یک شیعه است و در کتاب عزادار حقیقی ما عزادارها رو 5 مرتبه کردیم، گفتیم مراتب سیر و سلوک عزادار، که این عزاداری توجه به امام حسین و مسئله عاشورا و امام حسین یک سلوکه، از زمانی که انسان میشنوه و آشنا میشه باهاش تا زمانی که این مسیر رو طی میکنه و همراه میشه و خودش میشه یک حسین، خودش میشه یک حسین، کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، خودش میشه یک حسین که میگه که اسأل الله ان یبلغن ال اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری، دیگه انقدر جدی میشه و انتقام خودش رو میخواد بگیره. تو تمام این مرحله سیر و سلوک که ما میگیم، زیارت عاشورا ما رو سیر میده، حرکت میده، مرحله به مرحله، پایه به پایه، میاره جلو، میاره جلو، میاره جلو، از توجه به مصیبت تا اون عالی ترین درجات مصیبت، جنبه اجتماعی سیاسیش رو که مفصل در مورد صحبت کردیم، بحث انتقام، بحث مهدویت، بحث این که ما باید دستمون در دست امام زمان علیه السلام باشه، تا اوج این مرحله، یعنی از این مرحله هم یه مرحله یه مرتبه بالاتر انسان سلوک میکنه و در نهایت به کجا میرسه؟ در نهایت به صلح میرسه، به شکر میرسه. این که حضرت زینب سلام الله تعالی علیه فرمود و ما رأیت الا جمیلا، و این که ما در زیارت عاشورا مراتب رو سیر میکنیم، تحولات رو طی میکنیم تا میرسیم به آخرین مرحله، اونم در نزدیکترین حالت به خدا در سجده، میگیم چی؟ میگیم اللهم لکل حمد و حمد شاکرین لک. و این حمد، شکر، حمد، این که در زیارت در سجده اینجور میاد، اللهم لکل حمد و حمد شاکرین لک، الحمد لله علی عظیم رضیتی، این حمد رو به جا میاریم. این رمز اون سخنانی هست که من مکرر برای شما عرض کردم که المؤمن دائمان نشاطه، مؤمن نشاطش چیه؟ دائمیه. در مورد مؤمن داریم لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، آیات متعددی در همین سیاق داریم که مؤمن نه ترس داره، نه استراب داره، نه غم داره، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که شما ببینید در یک مصیبتی که ابتدای زیارت عاشورا میگه این عظمت مصیبت و کف السماوات علی جمیع اهل السماوات، یه همچون مصیبتی، بعد شروع میکنیم به لعن کردن افرادی که یه همچین مصیبتی رو درست کردن، بعد تعیین تکلیف با اینها، وظیفه‌ای که در مقابل اینها داریم، وظیفه تاریخی که داریم، انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، یعنی این قیافه ها و عرض کنم خدمتون که جست های مبارزاتی و جهادی رو به خودمون گرفتن، در نقش های جهادی، در نقش های اجتماعی و سیاسی بازی کردن، ولی در نهایت به کجا ختم شد؟ در نهایت به لک الحمد و حمد شاکرین. در واقع داره به ما میگه که زندگی یک شیعه، یک مسلمان، یه زندگی جذاب، شیرین و شاد هستش. یعنی در تمام صحنه ها شیعه و به خاطر ارتباطش، اتصالش به خداوند تبارک و تعالی و اینکه عاقبت رو میدونه چه خبر هست. از ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله، اینا رو خوب دیده. برای این تمام صحنه های زندگی شیعه، صحنه های فردی، صحنه های اجتماعی، صحنه های خانوادگی، صحنه های سیاسی، صحنه های جهاد، صحنه های خونین تکه تکه شدن، تمامش فقط شکره، تمام شکر. حالا خوب دقت کنید، همین ماده شکر رو وقتی که پیغمبر به امیرالمومنین علیه السلام صلوات الله علیه میگه، میگه که تو رو در محراب میکشن و محاسن تو با خون فرق تو خضاب میشه، صبر تو اون موقع چگونه است؟ به امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، امیرالمومنین عرض میکنه که جای صبر نیست اونجا. ببینید خوب دقت کنید، چون بعدا میخوایم راجع به شکر و صبر صحبت بکنیم، این رمزها باید تو ذهنتون باز بشه. میگه جای صبر نیست اون جایی که قرار فرق منو بشه کافن. ببینید اون جایی که قرار فرق منو بشه کافند و ضربه بزنم به من و من کشته بشم تو این راه در محراب، جای صبر نیست. جای چیه؟ جای شکره. یعنی ببینید مرحله سلوک اینجوری است. یه موقع است ما میگیم آقا ما کاری که میخوایم برای خدا بکنیم، جهادی که میخوایم انجام بدیم، صبر میکنیم. خب انسان ها طبقات مختلفی دارن، بعضی از اینها ضعیف هستن، ایمانشون ضعیف هست، تحملشون ضعیف هست، تنبل هستن، بی‌حوصله هستن، تنپرور هستن، صبر ایمان، صبر جهاد، صبر تقوا رو ندارن. و خب در دوران دفاع مقدس، در دوران این 8 سال هم خیلی ها توی مملکت امتحانای خودشون رو پس دادن که چه جور آدمایی هستن در برخورد با یه جهاد مقدس، با یه دفاع مقدس چگونه هستن. کاری با این نداریم. ببینید اون جاهایی که کار باید انجام شه و درست انجام بشه، رهبران دینی، مبلغین مردم رو به چی دعوت میکنن؟ به استقامت. ببینید به استقامت، به پایداری. اینا رو که تو استقامت ها رو خوندیم هممون، الاستقامه ثم الاستقامه، در زیارت، در دعای، در عذر میخوام نهج البلاغه چند بار بحثشو کردیم، این بحثاش رو در مقام محمود. این که انسان باید استقامت داشته باشه، نبره به هیچ وجه حق عقبگرد در مقابل دشمنان، در مقابل بلاها، در مقابل مصائب رو نداره. به هیچ وجه مصائب، مشکلات نباید ایمان او رو ازش بگیرن، بی صبرش کنن، بی طاقتش کنن. انواع حمله ها، انواع مبارزاتی که با ما میشه، انواع توطئه هایی که علیه ما میشه، ما رو باید به هیچ وجه از راه به در نکنه. اینا سر جای خودش گفته میشه در مقام خطاب هدایت، راهنمایی، موعظه. در کوران اینجور مسائل سخن از صبره، صبر، صبر، صبر. شما نگاه کنید در آیه قرآن میفرماید اینکم منکم عشرون صابرون، اگر 20 نفر شما صابر داشته باشید، اگر 20 نفر شما صابر داشته باشید غلبه میکنید بر 200 نفر. خب سخن از صبره. و بشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در جهاد، آیاتی که در مورد جهاد هست، حرکتایی که انبیا انجام میدادن، پیروان خودشون دعوت به چی میکردن؟ دعوت به صبر میکردن. صبر، صبر، صبر. از صبر من الایمان به منزلت الرأس من الجهد من الجسد. صبر برای ایمان مثل سر برای جسد و بدن هست. همش صبر، 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 صبر. استعینو به صبر و صلات، از صبر کمک بگیرید، از نماز کمک بگیرید. این همه راجع به صبر صحبت کرده که با مفصل در بحث رشد و قدرت در سایه سختی ها بحثش رو خدمتون عرض کردیم که خب ما باید اهل صبر باشیم. اما شما وقتی وارد زیارت عاشورا که میشید میبینید که اصلا خبری از این حرفا نیست. ما مرحله، یه مرحله اومده بالاتر. علی علیه السلام به رسول الله عرض میکنه آقا اینجایی که من کشته میشم جای صبر نیست، جای شکره. جای چیه؟ جای شکره. یعنی مرحله ای که من به این سعادت، به این سعادت. شما نگاه کنید چقدر امیرالمومنین، اولیاء خدا، یاران درجه یک پیغمبر از نظر معنوی دائما از خدا میخواستن که در راه خدا کشته بشن، به شهادت برسن. دائما اینو خواستن. حالا شما نگاه بکنید، میگه آقا نوبت تو شده، نوبت تو شده که تو چیکار کنی؟ که تو بری روی مین منفجر بشی، تیکه تیکه بشی، هیچی ازت نمونه. بری توی دریا، بری نمیدونم هر جا، بری اینو فداکاری بکنی برای خدا. یه موقع هستش که یه نفر پایینه، میخوای بریش بالا، بهش استقامت باید بدی که بتونه این راه رو تحمل کنه و کشته بشه، نبره. یه موقع هست نه، مثل بچه بسیجی های ما هیچ احتیاجی به صبر بله نداره. بچه بسیجی های ما خیلی دیگه مثلا کار میکردن این بود که به مادرش و پدرش میده در فراق من چیکار کنید؟ صبر بکنید. بگذاریم که خیلی از پدر مادرها از بچه هاشون قوی تر و جلوتر بودن. مادری که 5 تا بچهش خودش میفرسته جبهه، هر 5 تاشون هم به شهادت میرسن، این اصلا مقوله صبر نیست، این یه نوع رابطه دیگه با خدا برقرار کرده. میگه اصلا بحث صبر نیست، کشته شدن بحث صبر نیست، بحث چیه؟ بحث شکره. یعنی این لیاقت، این که یک نفر وقف امام زمان بشه، یک نفر خون دل بخوره، یک نفر آبروش بره، یک نفر ازش غیبت بکنن، یک نفر بهش تهمت بزنن، یک نفر تشنگی تحمل کنه، گرسنگی تحمل بکنه، زحمت بکشه، فداکاری بکنه به وقت خودش، یعنی زندگیشو قیمتی کنه با پیوند دادن زندگیش به امام زمان، با پیوند دادن زندگیش به امام حسین، این جای شکره، جای صبر نیست. خیلی از افراد هستن که وقتی بهشون پیشنهاد میشه شما زندگی تو، افکار تو، استعداد تو، هنر تو، پول تو، قلم تو، توانایی تو، آبروت رو صرف امام حسین کن، صرف جهاد کن، در راه خدا باش، در راه خدا باش، وقف امام زمان کن، سختشونه واقعا اینجوری. خیلی باید بیان فکر کنن، خیلی باید بیان فکر بکنن و تا ببینن آیا این کارو میخوان کنن برای خدا یا نه، اصلا میخوان با خدا معامله کنن، فدای خدا بشن یا نه، میخوان این کارو بکنن یا نه. یعنی دل نمیکنن از دنیا. یه فیلم نشون میداد تلویزیونی، بنده خدا توی بیابون گیر کرده بود، توی بیابون داشت میمرد، آب احتیاج داشت، دنبالش بودن، داشتن میخواستن بکشنش، یه وضعیت خیلی بحرانی داشت. بعد دیگه به زانو در اومد در اثر ضعف، دست شروع کرد بالا، گفت خدایا کمکم کن. بعد حالا میخواست امتیاز بده به خدا که خدا هم کمکش بکنه، گفت خدای من قول میدم سیگار نکشم. بعد دید با این موقعیتی که داره سیگار نکشیدن خیلی معامله چه، گفت خدا مشروبم نمیخورم. بعد دوباره گفت نه خدایا موادم نمیکشم. اینا رو گفت، یه چند تا معامله کرد با خدا، هر دفعه میورد بالا که مثلا نجات پیدا کنه از این مردن. زد و یه ماشین رسید تا سوارش کرد، گفت خدای بعدن راجعش با هم صحبت میکنیم، من فکر میکنم راجع به این قولایی که بهت دادم. قرآن چند بار اینو توی آیات خودش میگه، میگه اینا وقتی که مستر میشن خیلی از روی اخلاص ما رو میخونن، اما به واسه ما وقتی که از طرف ما رحمتی به اینها میرسه که نجات پیدا میکنن، دوباره فراموش میکنن. ببینید، میخوام دناعت و پستی نفس انسان رو بگم و اینکه ما تو قالب و آینه زیارت عاشورا خودمون رو ارزیابی کنیم، ببینیم که جزء کدوم یکی از آدم ها هستیم. آدمایی هستیم که هنوز برای وقف امام زمان شدن، وقف سید الشهدا شدن فکر داریم میکنیم، داریم چرتکه میندازیم، معامله میخوایم بکنیم که آیا ما زندگیمون رو اصلا این رنگیش بکنیم، وقت اصلا بذاریمش تو این کار یا نذاریم تو این کار، با آهستگی همچنین خیلی هواش، با احتیاط نزدیک امام زمان بشیم، با احتیاط نزدیک خدا بشیم، با احتیاط نزدیک امام حسین بشیم که خیلی گربه شاخمون نزنه، خیلی به جایی بعد بر نخوره، بتونیم هم دنیاداریمون رو بکنیم، هم نفسچرونیمون رو بکنیم، هم که حالا به حال یه پیوندی هم با اونها داشته باشیم. یه موقع هست که اینجوری هست و این باید دائما هی بهش تقویت بشه، ایمانش تقویت بشه، صبر بهش داده بشه، استقامت بکنه. ولی یه موقع هستش که نه، اصلا معقوله این نیستش که یه نفر دنبال این میگرده که خودشو وقف امام زمان کنه، یعنی در به در میگرده که یه کسی این وجود بی ارزششو بخره، این عمر بی ارزششو بخره، این عمری که توش هزاران گناه اتفاق میفته، هزاران خطا، هزاران بار سقوط اتفاق میفته، دنبال یه کسی میگرده که او رو بخره و حاضرم نیست به آدما بفروشه، برای اینکه میدونه آدما اصلا ارزش جان ما رو و ارزش وقت ما رو بله ندارن. قیمت ما، امام کاظم فرمود قیمت بدنهای شما بهشته، ما میخوایم روحمون رو بفروشیم، روح ما بالاتر از بهش میارزه، به کی میخوایم بفروشیم این روح رو؟ شما اصلا توی جبهه، توی جنگ، توی عملیات ها به هیچ وجه کمتر چیزی که تو این سالهای دفاع مقدس گفته میشد، لااقل تو فرهنگ بسیجی دارم میگم، حداقل در فرهنگ بسیجی ها کمترین چیزی که گفته میشد صبر بود، چون اصلا اونها مثل سید و شهدا، اصحاب سید و شهدا احتیاجی به صبر نداشتن، مقوله مقوله عشق بود، مقوله محبت بود، مقوله مودت بود، همین بحثایی که قبلا کردیم. لذا اینها مقوله شون از صبر رفته بود بالا، رسیده بود به چی؟ رسیده بود به شکر، رسیده بود به شکر، یعنی به یک معرفتی رسیده بودن که اصلا معامله با خدا رو، وقف خدا شدن، وقف امام زمان شدن رو اصلا یه نوع بده بستون نمیدونستن. اگرم بده بستون میدونستن، یه بده بستون یه طرفه میدونستن، یعنی میگفتن که ما خودمون رو وقف امام زمان میکنیم، ما خودمون رو وقف امام حسین میکنیم، ما خودمون رو وقف خدا میکنیم و در ازا چی رو به دست میاریم؟ در ازا خود خدا رو به دست میاریم، خود امام زمان رو به دست میاریم. ببین انیجعلنی نها کنین، اول پاداشا داده شده قبلا تو زیارت عاشورا، یعنی اول قیمتا گفته شده که بعد آخر به شکر میرسه، و الا اگه اون مرحله طی نشه، یک کسی نیاد تو این مرحله وارد نشه، یعنی مرحله عزادار و مرحله سوم طی نکنه، به مرحله چهارم نرسه، به مرحله پنجم نرسه، نمیتونه به صدق بگه ان یرزقنی طلب سارک. اگه این کسی این نباشه به طلب ساری نمیرسه، و اگر او بود ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره رو نمیتونه بگه. اگه کسی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره رو نتونست بگه، ان یبلغن المقام المحمود رو هم، ان یبلغن المقام المحمود شوخی نیست، ان یبلغن المقام المحمود یعنی من مقام تو رو داشته باشم. خوب دقت بکنید، یه ذره خواهش میکنم با نگاه عادت که عادت کردین این حرفا رو بشنوید از من، فکر نکنید، یه ذره راجعش فکر بکنید که تو در مقابل امام حسین نشستی میگی آقا من میخوام هم درجه تو باشم، میخوام هم درجه امیرالمومنین باشم، من کمتر از این تحمل ندارم، کمتر از اینم هوس ندارم، میخوام هم درجه امیرالمومنین باشم. نوع نگاه ها دقت کنید، این نگاه کجا تا این نگاه که یه نفر از روی جهالت میاد سینه میزنه میگه من میگم سگ امام حسینم و نمیدونم سگ امیرالمومنین هستم، این حرفا، این حرفا برای ما نیستش. ان یبلغن المقام المحمود، وقت وقتی که این سیر طی میشه به صورت طبیعی، یعنی نفسانی این انجام شده، این سیر توی زیارت عاشورا، تازه شخص میتونه بره به سجده، چون واصل شده دیگه، چون مسیر رو طی کرده، میگه اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. احبه اینجاست که آدم اون رمز رو میفهمه که و ما رأیت الا جمیلا. آدم ها عزیزان فرق داره، من دارم این آینه رو هی شفافش میکنم برای شما، هی دارم دست روش میکشم تا شما توی این آینه خودتون نگاه بکنید قشنگ، ببینید کجا قرار دارید. آیا ما جزء صابران هستیم؟ که اگر جزء صابران باشیم و بشر صابرین، صابران مقام بزرگی دارن، بشارت بهشون باد و بشر الصابرین، اهل بشارت هستن. وقتی هم وارد بهش میشید بهتون میگن چی؟ سلام علیکم بما صبرتم، بما صبرتم. اما من یه چیز به شما بگم، ما یه جای دیگه تو بهش داریم، اونجا دیگه سلام علیکم بما صبرتم نیست، سلام علیکم بما شکرتمه. بما چی؟ بما شکرتم. یعنی یه نفر با مقوله صبر اصلا ورود نکنه، یعنی یه جوری وارد جهاد در راه خدا، یه روزی یه جوری وارد دفاع، یه جوری وارد ارتباط با امام زمان نباشه که مجبور شه استقامت کنه تو این راه به خاطر امام زمان، مجبور شه پایداری بکنه. اگر یه کسی برای امام زمان پایداری کرد، اگر یه کسی به خاطر امام زمان استقامت کرد، صبر کرد، خیلی درجاتش بالاست. بله محب واقعی هست نسبت به امام زمان، شیعه بزرگی هستش نسبت به امام زمان، اما اون کجا که یک کسی به امام حسین، به امام زمان بگه آقا من به خاطر تو از همه چی گذشتم، از همه چی گذشتم. یه مقام پایین تر از صابرین کیا هستن؟ اونا که نمیتونن صبر کنن، اونا که نمیتونن صبر کنن. یه مقام پایین تر کیا بودن تو قرآن؟ آیه 24 سوره توبه، ان کان آباؤکم بیعت آخر والله لا یهد القوم الفاسقین. یه مرحله پایین تر فاسقین هستن، آدم فاسق و بدبخت، جهنمی ها. یه مرحله بالاتر کسایی هستن که واقعا خدا براشون عزیزتر از همه کسشونه، ولی باید تو این راه چیکار کنن؟ تو این راه در مقابل کشش ها، کشش پدر، کشش برادر، کشش همسر، کشش فرزند، کشش مال، کشش تجارت، کشش مسکن، کشش مرکب مقاومت بکنه، حتی بتونه اینا رو بذاره کنار در مقابل این نوع کشش ها، واقعا وقف بشه برای امام زمان، واقعا وقف بشه برای سید الشهدا. این صابره، صبر میکنه، مقاومت میکنه و خیلی هم عزیزن، خیلی هم ارزشمند، انقدر عزیزن، اونقدر ارزشمندن. قرآن میگه چی؟ و بشره و بشر الصابرین، به صابرین بشارت بده. باریکلا. خیلی خوبه اگه آدم بتونه مقاومت کنه در راه امام زمان، در راه امام حسین نبره و حوادث روزگار، تلخ و شیرین روزگار او رو از وقف شدن خودش، زندگیش، نیروهاش، انرژیش، استعدادهاش، نعمتهاش برای امام زمان باز نداره. خیلی خوبه. ولی ببینید مقوله که تو زیارت عاشورا با ما رفتار میشه مقوله شکره، یعنی تو نمیگی من صبر میکنم، صبر صابرین، میگی حمد میکنم. حمد چی؟ حمد شاکرین، حمد شاکرین. مثل بسیجی های ما، بسیجی ما الان شما ناکنید مثلا فرض فرمایید که یه زمانی توی این لبنان بچه ها رفته بودن که آموزش میدادن، با چه سختی های این بچه های حزب الله و شیعیانی که فرهنگشون ضعیف بود، دوستان ما میگفتن که این دخترای شیعه که میمدن پای کلاس های ما که مثلا آشنا بشن با اسلام، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی، امام، دو سوم بدن اینا لخ بود، بی حجاب اینجوری بودن. تازه اینا اومدن یواش یواش به چیزی به اسم اسلام تشریع خودشون رو بهشون معرفی کردیم تا یواش یواش با حجاب، با نماز آشنا شدن. اون موقع کجا؟ یه زمانی که من سال 70 تقریبا 4 بوده فکر میکنم، دفعه چندم بود که رفته بودم سوریه، میرفتم لبنان، سر رفتم لبنان و با دوستان بچه های حزب الله رفتیم جلو، رفتیم خط، رفتیم منزلاشون، رفتیم تو همون مرز تو مانورشون شرکت کردیم. دیدیم که اونجا میگم ما میگفتن الان ما چند صد نفر عملیات استشهادی داریم، اگه عملیات استشهادی تو نوبت خوابیدن، تو نوبت خوابیدن، ثبت نام کردن، این دلش نمی لرزه که بهش بگن نوبتته. میگفت با هم دعوا میکنن سر عقب افتادن نوبتاشون، اگه یه روزی یه کسی نوبتش عقب بیفته میگفت دادش در میاد. این جای صبر یا جای شکره؟ بله این شکره، این اصلا صبر نمیکنه. میگه بهش گفتیم بابا حالا تو عروسیت بود گفتیم تو نری مثلا یه کسی دیگه بره، میگه بی خود کردی گفتید عروسی من بود که بود، ما داشتیم با داماد با لباس دامادیش میرفت عملیات استشهادی میکرد، با همون ماشینی که قرار بود گل بزنم میرفت عملیات استشهادی میکرد. که آقا نوبت منه، من میخوام به لقاء الله برسم، مگه شوخیه؟ میخوام برم تا کجا؟ تا بی نهایت، میخوام از تمام زمان و مکان خارج شم، برم عند ربهم. عند ربهم یعنی چی؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم. من میخوام برم نزد خدا. شما نوبت من عقب انداختید، ملاقات من خدا رو عقب انداختید. این اصلا صبر نداره، این بی صبره، بی صبره. یعنی از مقام صبر گذشته، رسیده به چی؟ رسیده به یه بی صبری و اشتیاق مثل امام حسین علیه السلام، مثل علی اکبر، مثل بچه بسیجای خودمون که مسابقه می‌داشتن که کدومشون تو میدون مین برن، پدر و پسری که کشتی می‌گرفتن درگیر می‌شدن با هم کدومشون زودتر برن کشته بشن. اصلا بحث صبر نیست اینجا که من صبر کنم بابام کشته بشه، یا اون میگه من صبر کنم پسرم کشته بشه. اصلا این نبود معامله. معامله بحث شکر بود. زیارت عاشوراخونای حقیقی بودن اینا. اون سال که ما رفتیم میگفتن صده ها نفر ما تو نوبت عملیات استشهادی داریم، صده ها نفر زن، دختر، پسر تو عملیات استشهادی داریم. چون الان میگه حتی خانم ها میرن عملیات استشهادی انجام میدن. این اصلا معقوله صبر نیست، معقوله شکره. یعنی خدایا تو به من نصیب من کردی من فدای تو بشم، اینقدر به من اجازه دادی من به تو نزدیک بشم، اینقدر به من اجازه دادی که من همه داراییم و همه تعلقاتم رو فدای تو بکنم تا به مقام چی برسم؟ تا به مقام عند ربهم یرزقون. حالا الان اعلام کردن چیه؟ ما 15,000 نفر عملیات استشهادی داریم. 15,000 نفر هستن که آمادن چیکار کنن؟ ثبت نامی داریم که برن تو میدون مین، برن بمب ببندن به خودشون برن. اینا دیگه مقوله صبر نیست، مقوله چیه؟ مقوله شکره. تو خانوما نگاه کنید، من یه مثال بزنم. به یه خانومی الان شوهرش میگه که من میخوام پنجشنبه روزه بگیرم خونه. خانم میگه ای بابا قربون امام حسین برم. باشه روزه بگیری بینه، حالا باشه آشپزیش با من، باشه مثلا فرض فرمود جارو کردنش با من، سحمت داره فلان، بالاخره قربون فاطمه زهرا بالاخره زحمت میکشه. حالا میان اونجا هم خیلی مواظبه، غذا مواظب باشی، سفره موقع خورش رو فرش ما نریزه، موقع برنج نیفته اینا. حالا اگه هم افتاد، حالا با کلی ایش و ویش تمیزش میکنه و میره پی کارش. یه موقع است یه خانومی هستش که همه زندگیش وقف فاطمه زهراست، وقف امام حسینه. اگه هر روز هفته تو خونش روزه باشه جشنه برای این، انگار هر روز هفته تو خونش چیه؟ مهمونی و جشنه. یه آقا همینطور تو نوع روزه ای که میگیره فرق داره. یه موقع ما روزه میگیریم میگیم آقا بالاخره ما یه مبلغی میذاریم، یه جوری بالاخره یه مهمونی، شامی، نهاری، ضیافتی برای تو میدیم. یه بار، دو بار، سه بار یه کسی میکنه. یه موقع کسی هست نه اصلا دنبال فرصت میگرده، دنبال فرصت میگه. یعنی میگه که همیشه باشه اینجا، همیشه ما تو خونه ما باشه. اینو یه مقوله برای صبر کردن نمیدونه، بلکه یه مقوله برای چی میدونه؟ شکر کردن. شکر میکنه، تشکر میکنه. این کجا من بگم که من صبر کردم برای شما مهمونی انداختم، برای شما ضیافت به خرج دادم، برای شما مجلس خونم گرفتم، تحمل کردم این مدت. تحمل کردم یعنی چی؟ یعنی راحت‌تر بودم که این کارو نکنم، ولی چون شما دوست داشتید من تحمل کردم، بالاخره زحمتو کشیدم. میگم زحمت کشیدید، اونایی که عزیزانی که زحمت کشیدن اینا. یه موقع شما به یه کسی میگی دست درد نکنه، زحمت کشیدی، او تو دلش به تو میگه چیه؟ میگه این عشق منه، چه زحمتی. اصلا من احساس خستگی نکردم. من اصلا خوراکم همینه تو خونم روزه باشه، تو خونم سینه زنی باشه، شام بدم، نهار بدم، روزه باشه، جشن باشه، مولودی باشه، من عشقم این هستش. این اصلا امام حسین باز شده. نه چی میگم؟ روزه باز شده، هیئت باز شده، باریکلا. یعنی آقا یه فقط کفتر بازه، کفتر بازه، یعنی از کفتر بازی چیکار میکنه؟ لذت میبره، قمار بازه، ماشین بازه، از ماشین صفا میکنه با ماشین. آقا یکی میگه آقا یکی امام حسین بازه، خدا بازه، روزه بازه، هیئت بازه، این کار است. میگم استاد این کار بازه، این کار بازه. این اصلا ببریش بالا بیاریش با این با امام حسین اینجوریه، با نماز اینجوریه، با هیئت اینجوریه، با حرم اینجوریه، با نماز جمعه اینجوریه. تحمل نمیخواد کنه بره حرم، بلکه اشتیاق داره بره کجا؟ بره حرم. یه بقیش میگه حالا باید بریم دیگه، هفته یه بار باید بریم عرض ادب کنیم، ثواب داره یا برای آخرت خوبه. باشه یه در روزم بریم مشهد. یه بقیش نه، این مشهد بازه. فروردین ماه رفته 12 تا بلیت رفت و برگشت برای هر ماه گرفته تا آخر سالش، خب معلومه زنده باشه. نه رفته 12 تا بلیت رفت و برگشت گرفته گوشی تو خونش که یه موقع مشهدش ازش ترک نشه. سیگاری ها دیدی یه بوکس میخرن میذارن خونه، میگه یه موقع رفتیم بی سیگار نمونیم. بالاخره یه جایی تو مسافرت یه جایی سیگار گیره اونها که مصیبته. لاغر احتیاطن دارن، بسته سیگار تو جیبشون هست، دو تا هم گذاشتن تو داشبورد ماشین. داشبورد تماشا صندوق عقب یه بوکس هست. دارن توتونشون، تنباکوشون، سیگارشون ذخیره دارن یه مدت که نمونن. چون اصلا این کار بازه، اصلا این اینجوریه، عشقش اینجوریه. این آدم ها با هم دیگه فرق دارن. اینا هم یه چیزی نیست من بگم آقا خوب اینجوری باشیم یا خوب اینجوری باشیم. این یه سلوکه، باید شخص چیکار کنه؟ مسیر رو طی کنه، بیاد 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 تا برسه به این کار. ولی حالا ما تقلیدن میخونیم چی؟ میخونیم اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک. تقلیدن اینو میخونیم. اما زیارتاشورا یه سلوک بود. تمام مراحل سلوکشو من تو این 300 خورده جلسه توضیح دادم خدمتون. که اومد مرحله به مرحله، مرحله به مرحله بیایم 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 و این تو ما برسه به یه جایی که بعد از برخورد کردن با یه همچون مصیبتی، ببین چون مصیبت امام حسین مصیبت ماست، یه جا گفتی مصیبت توست، ان یرزقنی طلب سارک، یه جا گفتی مصیبت مصیبت کیه؟ مصیبت منم هست، ان یرزقنی طلب ساری، مصیبت من شده. بنابراین ما هم مثل حضرت زینب کبری سلام الله تعالی علیها وقتی که به این مصیبت امام حسین و بچه‌هاش نگاه میکنیم، یه موقع است میگیم خدای ما به این مصیبت صبر میکنیم، یه موقع است میگیم خدایا ما تو رو شکر میکنیم به این مصیبتی که به اینها وارد شد، تشکر میکنیم از تو، دستت درد نکنه، چه خوب بود، مصیبت خوب بود. بعد تازه میرسیم نوبت خودمون که میشه، میگیم چی؟ الحمدلله علی عظیم رضیتی، سپاس خدا رو به اینکه به من مصیبت های اینجوری وارد کرد. این تو آدم ها خیلی با هم فرق میکنن. ما تو جبهه وقتی بچه ها برمیگشتن تیر نخورده بودن، ترک کشته نشده بودن، که خیلی گرفتاری داشتیم. همیشه ما بعد از عملیات میمایم توی چادر، یه عده همینجوری نشسته بودن، دستاشون زانوهاشو زدن، دستشون هم بغل گرفتن، گریه میکردن. چرا ما این سعادت به ما دست نداد؟ همه با اشتیاق میرفتن برخلاف دشمن. دشمن با ترس و استراب میومد تو صحنه نبرد، با خوشحالی چی میشد؟ برمیگشت که زنده تونسته برگرده. بچه ها با اشتیاق میومدن توی نبرد، با غم برمیگشتن، میگفتن با نصیب ما نشد. تو چادر تا یه 3-4 روز ما عزاداری داشتیم، مثلا همه عزا گرفتن که چرا برگشته. یکی یه تیر میخورد، یه ترکش میخورد، دو قطره خون ازش میومد، خیلی شنگور بود، میگه باز خدا رو شکر یه چیز نصیب ما شد. این آدم ها با هم دیگه خیلی فرق میکنن. ما باید این مسیر رو طی کنیم، چون خداوند تبارک و تعالی هرگز بد بندش رو نمیخواد، هرگز مصیبت و بلایی رو نمیفرسته که از روی تنفر نسبت به بندش باشه. هر چی میفرسته به عنوان هدیه، برای نزدیک شدن تو به خودش داره میکنه. ولی ما چون معرفت نداریم، شناخت نداریم، جیگر شکر کردن رو هم نداریم. من حالا این قدرت شکر رو برای شما بخونم، به صلوات خط بفرمایید. از امام عسکری علیه السلام به محضر مقدسشون صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرج. آهسته میگم، اونایی که میخوان به ذهن بسپارن یا حفظ کنن این کار انجام بدن. لا یعرف النعمت الا الشاکر. ولا یشکر النعمت الا العارف. ای کاش واقعا فرصت داشتیم این 10 جلسه میخواد حداقل که راجبش خوب صحبت بشه، که نعمت رو نمیشناسه مگر شاکر، مگر شاکر. یعنی تا روح شکر، روح شکر بر انسان حاکم نشه، ما خیلی وقتا نعمت ها رو نقمت میدونیم، بلا میدونیم، در حالی که نعمت هستن. و نعمتی هم که باید شکرش رو به جا بیاریم نمیشناسیم، لذا شکری هم به جا نمیاریم. بعد میفهمد که ولا یشکر النعمت، اما شکر نعمت به جا نمیاره مگر عارف. عالم نه ها، عالم نه، عارف، مگر عارف. گفتیم علم و معرفت فرق داره. علم ابتدایی هست، مسیر سیر ابتدایی هست. العلم اول و دلیلن و المعرفت و آخر و نهایتن. علم کلیست، فرمول داره، کلیه، اما معرفت جزئیه، شناخت چیز خاصیه، شناخت چیز خاصیه. علم به خدا غیر از عرفان خداست و معرفت الله هستش. عالم به خدا غیر از عارف به خداست. عالم به نعمت غیر از عارف به نعمت هستش. عرفان اون چیزی که ما براش خلق شدیم. علم چیه؟ علم ابزاره. ما برای علم خلق نشدیم. علم یه ابزاره، دنبالش میریم، کسبش میکنیم. استاد، علم، کتاب، دانشگاه، حوزه، فقط ابزاره. ولی ابزار برای چی؟ برای که به یه هدف بزرگ برسیم. یعنی بزرگترین هدفی که وجود داره از خلقت انسان، اون چیه؟ معرفت، عرفان، به این برسیم. میگه که کسی شکر نمیکنه مگر اینکه عارف باشه. عارف باشه یعنی چی؟ ببین شما یه موقع هستش قبل از توضیح من میگیم آقا امام حسین شکر کرد، حضرت زینب گفت و ما رأیتو الا جمیلا. بعد میگه خب قربونش برم، حضرت زینب آدم فهمیده ای بوده دیگه، آدم خوبی بوده، بالاخره حتما یه چیزی بوده که گفته و ما را ایتو الا بله جمیلا. یه موقع است نه، تو نمیگی چون حضرت زینب گفت و ما را ایتو الا جمیلا، خب بالاخره درسته دیگه. تو هم مثل او میشی، تو هم مثل حضرت زینب میشی. یعنی چی؟ یعنی وقتی قراره تو راه خدا قرار بگیری، وقتی قراره وقفش بشی، وقتی قراره جهاد بکنی، وقتی قراره بری زندان، وقتی قراره آسیب ببینی، وقتی قراره له بشی، وقتی قراره مصیبت بیاد سراغت، برای همه شکر میکنی، چون به عرفان رسیدی، یعنی عارف به نعمت هستی دیگه. اون نعمت رو نقمت نمیدونی، اون نعمت رو یه بلایی که قراره لهت بکنه نمیبینی، بلکه چی میبینی؟ بلکه یه هدیه الهی میبینه که اومده تو رو از خودت بگیره بزرگت بکنه، اومده محدودیت رو از تو برداره، اومده به تو فرصت عشقبازی با خدا رو بده، فرصت فدا شدن نسبت به خدا رو بده. یه موقع است ما مشکلات زندگی رو تهدید میدونیم، برای همین دل شروع استراب میاد سراغمون. مثل اون آدم نادونی که میگه من خدا بهم یه بچه خوب داده، یه بچه خوب داده، حالا الان همش دلشوره دارم اگه این بمیره من چی کار میکنم. یعنی این مرگ اون بچه رو برای خودش تبدیل کرده به یه چی؟ به یه تهدید. دائما دلشوره داره، استراب داره، اگه این بره کشته بشه من چی کار کنم، اگه بچه‌م شهید بشه من چی کار کنم، اگه شوهرم بر نگرده من چی کار کنم. استراب داره دیگه. اینو باید بهش چی تزریق کرد؟ صبر باید بهش تزریق کرد. ولی یه کسی هست نه، اینو تبدیل کرده به یه فرصت برای خودش. سر بچهشو براش میبرم اینو زن جلو مادره، مادره ببین چی میتونه وایست ببره و لهشه. نه، سر بچهشو میبوسه پرت میکنه، میگه من سعی که در راه خدا دارم پس نمیگیرم. تبدیلش کرد به چی؟ تبدیلش کرد به شوک و یه فرصت. اوج گرفت باهاش، به جای که له بشه. اگه له میشدم ثواب میبرد چون در راه خدا له شده. صبر بالاخره سختی کشیدن، اذیت شدن، عضو فی سبیلی، بله خوبه. ولی نه، این خیلی زیرکتر از این حرفاست، خیلی زرنگتر از این حرفاست که بخواد تو مقام صبر باشه بگی خدای به خاطر تو من. نه، تبدیلش میکنه به یه شکر، تبدیل میکنه به یه فرصت، سر پرت میکنه اون طرف، میکشه بالا. قربون آدمی با معرفت بره. این معرفت میخواد. این حضرت عسکری علیه السلام دست رو چه حرفی، چه چیزی داره میگه؟ این کلمات معجزه است. این کلمات پس ببینید، شکر و عرفان هر دو با هم هستن. این مثلث ها رو قبلا توضیح دادم بهتون. علم، عمل. وقتی شما علم کسب کردید پشت سرش عمل کردید، به چی میرسی؟ به معرفت و علم بالاتر میرسی. دوباره اینو به کار بگیری و عمل دیگه بیشتری بکنی، دوباره چی میاره برات؟ معرفت میاره. حالا شما اطلاعات کسب میکنید، معرفت کسب میکنید، شکر میکنید. شکر که میکنید چیتون میره بالا؟ معرفت میره بالا. این شکر و معرفت دائما تولید میکنن همدیگه رو. لذا میگه لا یعرفون نعمه الا الشاکر ولا یشکرون ولا یشکرون نعمه الا عارف. تولید میکنن. آدم کسب معرفت میکنه، اطلاعات میگیره، جزئی میشناسه یه چیز رو، بعد میگه خدا رو شکر. وقتی جزئی شناخت میگه خدا رو شکر، خدا معرفتش هم بالا میبره، عرفانش رو هم بالا میبره. دوتا با هم هستن. پس این ما هستیم که در برخورد با مشکلات و مصائب، نوع شناخت ما از خودمون، عرفان ما از خودمون، شناخت حقیقی، نه علم ما به خودمون که با کلاس اومدن باشه، نه واقعا یقین کرده باشیم و بهش رسیده باشیم. علم من به خودم، عرفان من به خودم، خودشناسی حقیقی، معرفت و نفس من، در نوع موضع‌گیری من نسبت به حوادث، مشکلات، زندگی، آدما، کاراشون، اخلاقشون، حوادثی که برای خودم اتفاق میفته، کارهایی که خدا با من میکنه، همه اینا تفاوت داره. همه اینا تفاوت داره. کی زیباتر میبینه و قشنگتر عمل میکنه؟ کسی که خودشناسی بیشتری داره. هر چقدر معرفت نفس بیشتر بشه، هر چقدر خودشناسی بیشتر میشه، نوع برخوردی که تو با خدا میکنی، موضع‌گیری که نسبت به خدا داری، نسبت به اهل بیت داری، نسبت به خودت داری، نسبت به افراد داری، نسبت به جامعه داری، نسبت به همسر داری، نسبت به فرزندان داری، فرق میکنه. یه دختر باهوش و عاقل که اهل معرفت هست، مادر شوهر و پدر شوهر و خواهر شوهر و خانواده شوهر و خود شوهر و هر چند بد باشن، تبدیلشون میکنه به یه فرصت برای خودش. از اینا اوج میگیره، میره بالا. مثل آسیه نسبت به کی؟ آسیه نسبت به فرعون. آن یه آدمی که هوشیار نیست، خودشو نمیشناسه، حتی پیغمبر خدا هم بهش بدن، به جایی که از این به عنوان یه فرصت استفاده کنه، پیغمبر رو تبدیل میکنه به تهدید برای خودش، و هر چقدر به این پیغمبر نزدیکتر میشه جهنمی تر میشه. مثل اکثر اطرافیان پیغمبر، زنای پیغمبر، مثل زن نوح، زن لوط، یعنی ارزه ندارن استفاده، چون خودشون رو نمیشناسن. اگه میشناختن درست رفتار میکردن. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.